بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعن الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما درباره قسم دوم بود، اون این است که اگر چیزی شرط تکلیف شد، گاهی این شرط مقدمه، گاهی این شرط مقارنه و گاهی مؤخر. اما مقدم، فرض کنید که اینجا اک زیدان اکرمه قدن، اکرم ارقرم غده، شرطش مجیء الیومه. گاهی مقارن هست، مقارن اشکالی ندارد، مانند عقل و بلوغ. و گاهی از اوقات مؤخره، شرط متأخره. میگه الان حجی بر تو حج واجبه، و حال اینکه شرطش این است که وقوفین را درک کند، اینجا چه کنیم؟ در اینجا عرض کردیم که باید دو مبحث را از هم جدا کنیم. یک مبحث شرط تکلیف اعتباری. اگر تکلیف را همان اعتباری بگیریم، تقدم تأخر اون مانعی ندارد. اعتبار خفیف المعونه است. انشاء ممکن است شرطش مقدم باشد، ممکن است شرطش مؤخر باشد، ممکن است مقارن. الاعتبار خفیف المعونه است. لحاظه انسان میتوند شیء را سه جور لحاظ کند. لحاظ بکنم شرطش مقدمه، لحاظ بکنم شرطش مقارنه، لحاظ بکنم شرطش مؤخر. اما اگر آمدیم نه، تکلیف به معنای تکوین شد، اراده. اراده از امور تکوینیه است. امور تکوینیه بازی بردار نیست. امور تکوینیه باید علت و معلول در کنار هم باشد. معنا ندارد که اراده فردا باشد شرطش امروز، یا اراده از کنم امروز باشد شرطش در آینده. بنابراین این مشکل را باید حل کرد. بیانی که من عرض میکنم، این بیان متخذ از کفایه است، اما از کفایه خیلی روشنتره. مگر زمان مرحوم صاحب کفایه بودم، به جای اون عبارات اینها را می آوردم. اون این است که ما باید ببینیم این مولا که اراده می کند، میگد اینجا اک زیدان فاکرمه قدن، این اراده اکرام شرطش چیه؟ شرطش مجی نیست، شرطش علم به مصلحته. میداند که مصلحت دارد که اگر فردا این آدم را اکرام کند، در زندگی من مؤثره. در اینجا علم به مصلحت شرط الاراده است. مجی شرط تکلیف انشائیه، جدا کنید. مجی شرط تکلیف اعتباریه، اما اراده شرطش مجی نیست، اون جزء معداته. شرط اراده این است که چرا من میگم برو زید را فردا اکرام کن، چون در آن مصلحت میبینم در زندگی خودم، و این مصلحت با تکلیف مقارنه. یعنی علم به مصلحت سبب میشود که اراده کند. این تعبیرهای من بهتر از تعبیر کفایه است که میگد لحاظ المولا. خب لحاظ چی آخه؟ خیلی در اینجا قلم فرسایی کرده، اما روشن بحث نمی کند. بگو من لحاظ المولا، لحاظ المصلحه، باز کن. بگو لحاظ المصلحه سبب می شود که مولا در اینجا اراده کند. و اما در مسئله بعدی، اگر گفتیم مسئله بعدی کدام متأخر؟ حج. میگم الان حج واجبه، و حال اینکه شرطش درک وقوفینه. در اینجا هم شرط، اگر تکلیف از معصوم علم به بقا دارد و اگر تکلیف از غیر معصوم فرض الحیاته که گفتم گاهی گفتم علم به حیات گاهی گفتم فرض الحیات در مبسوط حد عبارت آمده علم در جایز که تکلیف از ناحیه معصوم باشد اما ارقلم فرض در جایز که غیر معصوم در واقع شرط علم المعصوم است شرط فرض ارقلم حیات است و هو مقارن للاراده ارز کردم اون چی که ما گفتیم متخذ از کفایه هست اما عبارات کفایه فراوانه اونی که میتواند جان کلمه باشد همینه که باید بگیم در اولی علم به مصلحت در دومی علم المولا بالحیات او فرض المولا بالحیات فان قلت این فرمایش شما با عبارت سازگار نیست ظاهر این است که مجی شرطه شما میگید علم به مصلحت شرطه مولا که میگد اینجا اک زیدون اکرمه خیال میکنید بر اینکه علم به مصلحت شرطه نه ظاهرا مجیه میگم جناب فرق بین شرط للتکلیف الاعتباری و بین شرط للتکلیف الحقیقی تکلیف اعتباری همان شرطش عبارت است از همان عرض کردم خدمت که مجی اما شرط تکلیف حقیقی مجی نیست شرط تکلیف واقعی در حقیقت همان علم به مصلحته الهنا تمر کلام و در اینجا بقیه هنا نکتتون یه نکته در اینجا باقی ماند اون کدومه مرحوم آیت الله خویی اعلا الله مقامه آمده منکر شده گفته که میگد بر اینکه شرط باید همراه مشروط باشد نخیر گاهی از اوقات شرط از مشروط جدا می شود دوتا هم مثال می زند مثال اولش با مثال دوم مثال دومش رو من بگم مثال اول شما بگید می فرمگد که فرج الاوداج شرط للقتل و حال اینکه فرج الاوداج با قتل چند دقیقه فاصله دارد یه مثال دیگر هم میزند میفرماید اگر بخواهد این آب در این دیگ بجوشد قلیان شرطش این است که ما کبریت بزنیم و هیزم را روشن کنیم تا به تدریج از کارم گرم بشود تا این قلیان به وجود بیاید در اینجا کبریت زدن روشن کردن با قلیان یک ساعت فاصله داره یک مسئله فلسفی را میخواد ایشان با این مثالهای عرفی خراب کنه و مسئله فلسفیه علت و معلول باید در کنار هم باشن مگر علت ناقصه باشه علت تامه حتما باید اجزاش چند بشود تا معلول حاصل بشه جواب هر دو روشنه اما در اولی فرق نگذشته بین احراق حدوثی و بین احراق دائمی البته با احداث حدوثی یک ساعت قبله اما احراق دائمی همراهه همان احداث احراق حدوثی به تدریج در همین احراق ارقلم جانبی جمعه در واقع این احراق آخری که در واقع سبب بشود که آب بجوشد همان احراق قبلی در اینجا جمعه البته حدوثاً متأخره اما به تدریج همه اونها در اونجا جمع میشوند تا این علت تامه موجود بشه همان شرط متأخر در آن زمان شرط نیست اگرم شرط باشد به ترجیج می آید در از قرم خدمت که در احراق جمعی جمع می شود تا قلیان حاصل بشه. نمی دارم مطلب را رساندم یا نه. فرق است بین احراق حدوثی و بین احراق دائمی، احراق ارقرم، احراق متصل که تعبیری بگیم باقی. و احراق حدوثی کم کم همون احراق های حدوثی جمع می شود در یک جا تا اینکه قلیان حاصل بشود، نه اینکه اون احراق اونجا استاده ایره جرب میکنه، نه، جمع میشوند در یک جا احراق حاصل میشه. و اما مسئله فرق آجاج خود شما هر کنید انشاءالله تبارک و تعالی. تمر کلام و ارز کرم فی مبحثین مختلفین، موضعین المختلفین. دو مطلب را تمام کردیم: یک، شرط المأمور به، دوم، شرط تکلیف. شرط مأمور به عرض کردم مشکلی درش نیست. شرط مأمور به این است که اجزاء مأمور به متفرق باشد، مانعی نداره. اما شرط تکلیف حل کردیم، گفتیم فرق است بین شرط تکلیف اعتباری و بین شرط تکلیف حقیقی. در تکلیف اعتباری اختلاف مانع ندارد، اما در تکلیف حقیقی حتما شرط باید در کنار اراده باشد، یا علم به مصلحت یا علم به حیات یا فرض الحیات. بعدنم عرض کردم که مثالی که مرحوم آقای خائی میزند اولی، در اونجاها شرط جمع میشود، احراق اول، احراق دوم، احراق سوم، این حطب، این عرض کردم خدمت، این شاخه میجوشد، این شاخه عرض کردم داغ میشه، داغ میشه، میاد در یک جا جمع میشوند و شرط حاصل. بقیه کلام و فی القسم الثالث، اینم عرض کردم اونی که من گفتم جواب دوم متخذ از کفایه است. کفایه روشن نمیگد، میگد عرض کردم خدمتون که فرض المولا، عرض کردم لحاظ المولا، باید بگه لحاظ المولا المصلحه یا لحاظ المولا القدرت علی الحج. و اما سبب، کدوم سبب؟ گاهی میگن سبب، گاهی میگن وضع، شرط الوضع. شرط الوضع کدومه؟ تعبیر میگن گاهی شرط الوضع، گاهی میگن سبب. دو تا مثال میزنیم برای این، دو مثال میزنیم یا یک مثال. اون این است که آقایان میگن که اگر شخصی مال کسی را فضولتن فروخت، یوم الخمیس فروخت، مالک هم یوم الجمعه اجازه داد، این اجازه مولا سبب می شود که این مشتری از پنج شنبه مالک بشود. اینم میگن عرض کردم خدمت سبب یا شرط الوضع. شرط الوضع گاهی متقدمه، گاهی مقارنه، گاهی مؤخره. متقدمش وصیته، وصیت میکنم بر این که بعد از من این قالیچه را بدید به فلانی. سبب حالاست، مسبب بعد از فوت من باید بمیرم تا طرف هم قبول بکند تا این قالی ملک او بشه. میگن سبب در اینجا مقدمه و حال اینکه مسبب بعد الفوت. الوصیت علی اقسام ثلاثه: وصیت تملیکیه که همین که عرض کردیم، وصیت عهدیه، میگم بعد از من عرض کردم حج برای من به جا بیارید، نماز برای من بخوانید، و وصیت فکیه، این غلام بنده را آزاد کنید. بحث ما در وصیت تملیکیه است، میگم بعد از من این قاری را بدید به فلانی، تمکته له بعد فوتی. سبب حالاست، مسبب بعد الفوته. حتی منم فوت کنم کافی نیست، طرفم باید بگد قبل تو. سبب مقدم، مسبب مؤخر. مقابل مقارن که اشکالی ندارد، العقل و القبول. العقد بالنسبه الى التملیک، بعت و اشتریت، بعت و سبب، اشتریت و سبب، مسبب همراه. اشکال در مرحله سومه که مولا، یعنی عرض کنم خدمت مالک، جمعه اجازه میدهد، طرف از پنج شنبه مالک میشود، ملکیت میشود متقدم، سبب میشود متأخر. این را چه رقم حل کنیم؟ در اینجا باید عرض کنم که مسئله حلش خیلی آسانه، اما باید مشکلش را حل کنیم. اون این است که این مسائل جنبه اعتباری دارد. اعتباراً چه مانع دارد که سبب مقدم باشد، مثل وصیت تملیکی مسبب مؤخر باشه؟ علت معلول تکوینی نیست که حتما باید بغل هم باشن، اعتباراً یکی مقدم دیگری مؤخر. عرض کنم وصیت بکنم الان که بعد از من قالی مال فلان سید، ملکیت بعد باشد، اعتباراً. یا مثال عرض کنم خدمت که سوم را مقارن که اشکالی ندارد، مثل بی نسبت به ملکیت. اشکال در سومیه، فضولی پنجشنبه می فروشد، مالک جمعه عرض کنم تملیک می کند، سبب می شود بر اینکه مشتری از پنجشنبه مالک بشود، میگن کشف. اگر از نظر اعتبار باشد چه اشکالی دارد؟ گاهی سبب مقدم بشه، گاهی سبب مقارن باشه، گاهی سبب مؤخر باشد، مثل اجازه مالک. بنابراین حل سومی آسانه، اما یه جا مشکل هست. اون کدومه؟ دیروز عرض کردم الامور اعتباریه خفیف المعونه است، اما به این معنا نیست که بیدر و پیکره. خفیف المعونه هست اما بیدر و پیکر نیست. اون این است که دوتا شرط دارد. از شرط الاول ان یترتب علیه الاثر، اثر برا مترتب بشه. ان یا به اقوال نشغلی اعتبار اثر نداره، باید اعتبار اثر داشته باشد. ولذا ان یا به اقوال که فارسی میگن نشغلی اعتبار، قولی نیست که تا نیش داشته باشد، این اعتبار نداره. و ثانیاً گفتیم که تناقض در اعتبار نباشد. مشکل اینجا در اینجاست که در اینجا تکویناً مشکل نیست، اما از نظر قانون گذاری تناقضه. از آن طرف میگید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتاً ان ترازن، حتما باید تجارت ان ترازن باشد، ملکیت ان ترازن. بعدن در فضوله میگید نه، ولو ان ترازن نباشد، این آدم پنج شنبه مالک بوده، هنوز مالک اجازه نداده، مالکه. بنابراین که قائل به کشف حقیقی بشیم. کشف حقیقی همینه، بگیم قبل زانی که این مالک بگود رضیتا، این آدم پنج شنبه مالکه. میگیم از نظر اعتبار مشکلی نیست، اما تناقض در اعتباره. از اون طرف میگه تجارتن ناشعتن انترازن، ولی این در اینجا میگه نخه مرکیت هست ولو ترازه نیست. میگه پنج شنبه این خریدار مالک بوده، هنوز اجازه نداده. بناءً علی هذا کسانی که قائل به کشف حقیقی هستند دچار تناقضند. ولذا مرحوم شیخ انصاری قائل به کشف حقیقی نیست، قائل به کشف حکمیه. کشف حکمی یعنی چه؟ اثر ملکیت هست اما خود ملکیت نیست. بگو اثر ملکیت هست، خود ملکیت نیست. این اسب یا این گاو شیرش مال مشتریه، اما گاو مال مالکه. اگر قائل به کشفیم، کشف حکمیه، اثر از کنم به اصطلاح آثار ملکیت باره، خود ملکیت بار نیست. این را چه رقم حل کنیم؟ بنابراین در سومی گرفتار تکوین نیستیم، در دومی گرفتار تکوین بودیم که اراده باید شرطش در کنارش باشد. ولذا گفتیم اراده کنارش شرطشه، علم به مصلحت یا علم به حیات. اما در سومی گرفتار تکوین نیستیم، سبب سبب اعتباریه، سبب سبب حقیقی نیست. که مانع دارد که سبب گاهی مقدم، گاهی مقارن و گاهی مؤخر؟ اما اشکال در جای دیگر است که قانون گذار ولو در آدم اعتبار نباید تناقض داشته باشد. شما متناقضید، از این طرف میگید باید رضایت باشد تا ملکیت باشه، از اون طرف اجازه را در بیع فضولی بگو کاشف میدونی. کاشف یعنی چه؟ کشف میکند که روز پنجشنبه ملکیت بوده، ما خواب بودیم، نه خیلی ملکیت بوده. میگیم این دوتا با هم سازگار نیست، از اون طرف بگید ملکیت انترازین باشد، از اون طرف میگید نه، حتی قبل از ترازی ملکیت بوده. ولیزا عرض کردم شیخ انصاری میگد کشف حقیقی درست نیست، باید کشف حکمی قائل بشویم، بگیم اثر ملکیت هست. شیر این گاو مال این مشتریه، اما گاو مال مالکه. اینه چه رقم حل کنیم؟ من در اینجای حلی را بیان میکنم، اما این را از مرحوم استادم آیت الله حجت در درسشون آموختم، درس خارج. حاصل اونی که ایشون در اینجا گفته من در اینجا آوردم، البته در مذکراتم در یاد داشته هایم اونجا هست. اون کدومه؟ بگیم بر این که پنجشنبه مالک مالک بوده، جمعه هم که ساعت دهه تا ساعت ده هم مالک مالک بوده، اما ساعت ده مالک میگد رضیتا انشاء ملکیت کنیم در گذشته، از حالا انشاء ملکیت کنیم در گذشته، بگیم از حالا به بعد جناب مشتری مالکه. همینطور که می شود انشاء ملکیت کرد نسبت به آینده، هاکذا می شود انشاء ملکیت کرد نسبت به گذشته. مالک که می گد رضیتو بالبیع، در همین موقع انشاء ملکیت بکنیم، از ساعت ده جمعه تا روز پنجشنبه که این عقد حاصل شد. فإن قلت، اگر این نظریه صحیح باشد یلزم ان یکون لشیء واحد مالکان، یک مالک مالک واقعی بود، بعدنم که اجازه داد مشتری مالک می شود، اشکال باز درست نشد. ولو اشکال حل کردی اما بدترش متوجه شما شد، اشکال حل کردید، گفته از روز جمعه انشاء ملکیت به ما قبل می کنیم، همینطوری که انشاء ملکیت به ما بعد درسته، انشاء ملکیت به ما قبل. اما گرفتار مشکل شدید، اون کدومه؟ یلزم بگو جعفری ان یکون لشیء واحد مالکان، یک مالک قبلی، دومی همین مشتری. قلت در تناقض هش وحدت شرط دان، وحدت موضوع و محمول و مکان، یکی هم زمان. مالک در ظرف دیروز مالک بود، اما مشتری از حالا به مالک می شود. زمان مملوک یکیه اما زمان مالکیت مختلفه، در دیروز تا حالا مالک واقعی مالک بود، از حالا دیگه مالکیت او میره از بین، از حالا من مالک می شدم تا روز پنجشنبه. زمان ملکیت ها فرق کرد، مملوک یکیه، اما زمان ملکیت مالک پنجشنبه است، زمان ملکیت من از جمعه تا آخر پنجشنبه است. این بهترین حل است که اشکالی نداره. اتفاقا یک روایت هم برای این شاهده، عرض کنم خدمتون که خیلی مسئله رو حل کرده. اون روایت رو بفرمایید من با کتاب بدید بخونم خدمتون. عرض کنم خدمت که مردی هست، کنیزی دارد، رفته سفر، پسرش کنیز را به یک نفر فروخت. آقا صفحه 450 صفحه 450 بالا. مردی کنیز دارد، پسرش کنیز را فروخت بدون اجازه پدر. مردی که هم خرید و نزدیکی کرد و بچه دار شد. بعد از که از سفر برگشت گفت واویلا، پسر من کنیز مرا فروخته، دیگری خریده، بچه دارشم کرده. آمد خدمت امیر مؤمنان، عرض کرد یا امیر المؤمنین، من چه کنم؟ پسرم بدون اجازه من کنیز را فروخته، دیگری هم عرض کنم اینه بچه دارش کرده، من چه کنم؟ حضرت فرمود اگر راضی نیستی برو کنیز را با بچه بگیر بیار. رفت کنیز را با بچه گرفت و آورد. بعد مشتری آمد خدمت امیر مؤمنان. اول مالک آمد، حضرت راه نشون داد، گفت برو کنیز را با بچه بگیر بیار. بعد این مشتری آمد، یا امیرالمؤمنین منم بیچاره شدم، این آمد کنیز را با بچه برد، من چه کنم؟ گفت شما هم برو بچه او را بگیر بیار. رفت بچه او را گرفت و آورد. صاحب اون پدر خب به بچهش علاقه منده، گفت بچه من را بفرست. گفت تا معامله را امضا نکنی من این بچه را نمیفرستم. گفت حالا که چنینه رضیت. تعبیر عبارت اینه، قال له ابوه ارسل ابنی، قال لا والله لا ارسل الیک ابنک حتی ترسل ابنی، فلما رعا ذالک سید الولیده، گوش میکنی، اجاز بیع الولد بیع ابنه. اجاز بیع ابنه یعنی چه؟ معنا کنید، اجاز بیع ابنه از همان لحظه ای که پسر فروخته بود قبول کرد. اجاز بیع ابنه، بیع ابنه کی بود؟ حالا که نبود، یک سال قبل. گفت همان یک سال قبل را پذیرفتم. این در واقع حضرت حجت از همین عبارت از حدیث این جواب را برای ما تهیه کرده بود که اجازه کاشف نیست، صحیح نیست، اجازه مؤسسه، تأسیس میکند ملکیت را. کاشف بگیم دچار مشکل میشیم، تعارض. کاشف نیست، نه کشف حقیقی نه کشف حکمی، اجازه در حق مملک و مؤسسه. از حالا ایجاد ملکیت و تأسیس ملکیت بکند. دلیلش فلما را سید الولیده اجازه، پشتر که بگید بیع ابنه، اجازه بیع ابنه از که؟ از حالا؟ نه، از همان لحظه که فروخته بود قبول کرد. تم بر کلام و فی الاشکالات ثلاثه، همه با هم هماهنگ بشیم. اما در اولی شرط المعمور به جوابش چه شد؟ شرط المعمور به جوابش چه شد؟ عرض کردم معمور به مانع ندارد متفرق باشه. دومی شرط تکریف، عرض کردم اعتباری اشکال نداره، حقیقی بغلشه. اما عرض کردم سومی که شرط الوضع باشد که گاهبش میگن سبب، در آنجا مشکل تکوینی نیست، مشکل تناقضه. که از این طرف بگی ان رزن و حالی که قبل از رضا بگید رضایت هست. کسانی که قائل به کشف حقیقی هن باید این مشکل را قبول کنن. در جواب عرض کردیم که ما نه کشف حکمی میگیم نه کشف حقیقی، نه خیر. قائل به تأسیسم که در حقیقت اجازه خودش یک نوع عقدی است، یک نوع عقد مستقلی است که در حقیقت اون عقد اول را فعالش میکند. از حالا بگید اجتماع مالکن مملوکن واحد، اینم ارفدم زمانهایش با هم مختلفه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.